سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. موجودی واکسن کرونا در ایران کفاف واکسینه کردن شهروندانی را که دوز اول را تزریق کرده اند نمی دهد. از آن سو نگرانی شهروندان این است که اگر ایران نتواند واکسن وارد کند و بین تزریق دو دوز فاصله بیفتد، واکسنی که با هزار امید و انتظار زده اند اثر خود را از دست بدهد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا و معاون وزیر بهداشت، گفته ما درخواست مجوز تزریق واکسن ایرانی را داده ایم تا ایرانیان را با تولید کشور خودمان واکسینه کنیم. بر اساس آنچه رئیسی گفته است، 1 میلیون واکسن کوبرکت به شهروندان ایرانی تزریق خواهد شد. از سوی دیگر گفته می شود شرکت‌های چینی و روسی واکسن‌های سینوفارم و اسپوتنیک وی به وعده خود عمل نکرده و سفارش ایران را تحویل ندادند. در پی کمبود واکسن، شماری از شهروندان نگران اینند که ممکن است در دوز دوم واکسنی متفاوت از دوز اول به آنها تزریق شود. در این برنامه دیدگاه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا، درباره کمبود واکسن و عوارض تأخیر در تزریق دوز دوم آن گفتگو می‌کنیم. دکتر عطاری، واکسن هایی که در ایران تزریق شده عموماً آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک وی بودن. دوز دوم هر یک از این واکسن ها باید طی چه زمانی تزریق بشن و اگر دوز دوم به افراد نرسه چه اتفاقی میفته؟
بر اساس مطالعاتی که در کارآزمایی بالینی این واکسن ها و همچنین بهارات هند که بخش دیگه از واکسیناسیون به خصوص کادر درمان ما با اونها انجام شده، 3 تا 4 هفته بعد از تزریق دوز اول رو پیشنهاد کردن. در بعضی مطالعات دیده شده که تأخیر تا حدود 8 هفته، یعنی 2 ماه هم مشکل ایجاد نکرده و حتی در برخی موارد تأثیرات بهتری هم از ایمنیزایی دیده شده. اما مطالعات اخیری که به خصوص در انگلستان انجام شد نشون داده که اگر بیش از این ما صبر بکنیم و بین تزریق اول و دوم بیش از 3 ماه فاصله بشه، متاسفانه اون سطح ایمنی افراد به شدت کاهش پیدا میکنه، به خصوص در بزرگسالان و که افرادی که الان در ایران بیشترین واکسن به اینها تزریق شده، در افراد کهنسال متاسفانه سطح ایمنی بعد از 3 ماه به شدت افت پیدا میکنه و باز به خصوص در مقابل واریانت های جدید هندی و آفریقای جنوبی که حتی دیدن به کمتر از 25% میرسه. این هست که طولانی تر شدن این موضوع ممکنه باعث این بشه که نیاز پیدا بشه مجددن این واکسیناسیون از نو شروع بشه و همه اینها مجدد واکسینه بشن.
در ایران گفته بودن که دست کم واکسیناسیون گروه سنی بالای 70 سال تکمیل میشه در همون نشست اولی که میخواستن این کارو انجام بدن. این اتفاق نیفتاده. بعد میگن بعضی افراد خودشون تمایل به تزریق واکسن نداشتن. سوال من اینه، این واکسن نزدن در زنده نگه داشتن چرخه بیماری و ویروس چه اثری میگذاره؟
بله، خب همونطور که فرمودید، این مهم نیست که در واقع چه عاملی باعث شده که واکسیناسیون انجام نشه، چه افراد تمایل نداشته باشن و یا اینکه سطح واکسیناسیون و شرایط واکسیناسیون مهیا نباشه. خروجی اینها منجر به این میشه که تعداد افراد واکسینه شده نرسن به اون میزانی که ما گردش ویروس رو در واقع بتونیم مانع بشیم. به همین دلیل این هر دوتا اینها باید روش کار بشه. اما من هنوز در مورد ایران موافق این موضوع نیستم که مردم تمایلی ندارن. صفهای بسیار زیادی که در مقابل مراکز واکسیناسیون هست، افراد زیادی که همچنان منتظرن تا پیامک تزریق براشون ارسال بشه، اینها همه نشون میده که اون میزان افرادی که تمایل به واکسن زدن ندارن بسیار بسیار اندک هست و تنها عاملی که الان در ایران مانع این شده که واکسیناسیون برسه به اون سطح و به اون وعده هایی که دادن، عدم برنامه ریزی درست و نداشتن واکسن در دسترس برای تزریق هست.
خیلی از کشورها مازاد بر نیاز خودشون واکسن خریدن. توصیه و تقاضای سازمان جهانی بهداشت هم اینه که بخشی از این مازاد رو حداقل در اختیار کشورهای کم امکانات قرار بدن، که این کار هم به نظر میاد انجام نمیشه. دلیلش چیه؟ علت پزشکی داره یا فکر میکنید سیاسیه؟
خب ببینید، یه موضوعش مسئله توجه اون کشورها به سطح بهداشت، سلامت و ایمنی شهروندانشون هست، چون اونها مسئول حفظ جان شهروندانشون هستن. پس برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت و خرید بیشتر به خاطر حفظ این موضوع هست و به این دلیل که اگر نیاز به تزریق بوسترها و دوزهای یادآور بعدی هم باشه، اونها میزان واکسیناسیون کافی در اختیار داشته باشن. اما اینکه جنبه سیاسی داشته باشه و بخوان بقیه کشورها رو محروم بکنن، در تفکر اینها وجود نداره. مسائل اقتصادی بسیار اهمیت داره، از اونجایی که الان دیدن برنامه ریزی های واکسن، هر کدوم از کشورها که بهتر برنامه ریزی کردن، اقتصادشون شکوفاتر شده و از طرفی برنامه های سیاسی عکس این هست. به این شکل که من کوتاه عرض بکنم، 150 نفر از بزرگان و سردمداران سابق کشورها نامه ای نوشتن به سران 7 کشور بزرگ دنیا که دارن این اجلاسشون برگزار میشه، که این شرایط رو در واقع آماده بکنن برای تمام کشورها. و گویا بنابر این هست که همه این مسائل انجام بشه، به دلیل اینکه اگر ویروس در کشورهای دیگه هم گردش پیدا بکنه، باز هم ضررش به کشورهای واکسینه شده هم خواهد رسید.
آقای عطاری، به تبع کشورها به فکر تولید عمومی واکسن هستن، ایران هم به همچنین. بعضی ها معتقدن ایران توانایی تولید واکسن نداره، واکسنایی هم که الان داره تهیه میکنه کار خودشون نیست. شما درباره توان علمی تهیه واکسن در ایران چه توضیحی دارین به ما بدین؟
ببینید، توان علمی با توان تولید انبوه تفاوت داره. من اعتقاد بر این دارم که دانش فنی و دانش علمی کافی برای تولید واکسن در ایران وجود داره، کما این که خب واکسن های از قبل هم ساخته می شد. اما باید ببینیم این تولید یک واکسن در آزمایشگاه چقدر تفاوت داره با تولید انبوه اون برای جامعه. متاسفانه بستر واکسن سازی ما تنها برای واکسن های روتین معمولی که در سالهای سال داشته تولید می شده برنامه ریزی شده. ما ظرفیت خالی برای تولید واکسن اضافی برای کرونا یک بخش کنار گذاشته ای نداشتیم. به همین جهت تولید انبوه اون همیشه با شک و تردید بوده، همچنان که الان هم با شک و تردید باش بهش نگاه میشه. تنها یک مقدار تجهیزاتی شرکت برکت وارد کرده که شاید اونها بتونه کمک بکنه به تولید انبوه، اگر نه مجبورن تولید واکسن های دیگر رو کاهش بدن تا بتونن واکسن کرونا رو به تولید بکنن، و این هم میتونه ضررهای و مشکلات استراتژیکی در بهداشت و درمان داشته باشه.
یکی از دلایلی که ایران میاره که معطل موندن برای دوز دوم واکسن اینه که چین و روسیه قرار بوده بهشون واکسن بده و به حرفشون عمل نکردن. شما فکر میکنید باید این حرف رو پذیرفت آقای عطاری، یا یک بهانه است برای اینکه تولیدات داخلی خود ایران رو به بازار بیارن؟
از یک جهت این میتونه درست باشه، به دلیل اینکه همیشه ایران متاسفانه موضع ضعف رو در قراردادها داره و همیشه کشورهای مثل چین و روسیه تحمیل کردن نظراتشون و هیچ در واقع ابزاری برای اجبار اونها برای اجرای تعهداتشون وجود نداره در قراردادها. اما از اون طرف ایران هم بدش نمیاد که این اتفاق بیفته و ناگزیر بشن و مردم رو مجبور بکنن به این که واکسن داخلی رو مصرف بکنن، علارغم این که این واکسن داخلی هنوز آماده رسیدن به بازار نیست و باید هنوز مراحل کارآزمایی‌هاش تکمیل بشه.
آقای عطاری، روسیه و چین چه بخشی از شهروندان خودشون رو با تولیدات خودشون واکسینه کردن؟
خب این دوتا کشور تا ماه آوریل درصد بسیار پایینی رو داشتن در واکسیناسیون. از ماه آوریل حدود 1.5 ماه گذشته، چین که تنها 200 میلیون دوز واکسن تزریق کرده بود، به ناگاه تزریقش رو افزایش داده به 800 میلیون. اما با توجه به فضای بسته چین و نداشتن آمار، ما نمیدونیم که این 800 میلیون چند میلیون برای دوز اول بوده یا افرادی که به طور کامل واکسینه شدن. همین شرایط در مورد روسیه هم وجود داره، اما روسیه نهایتاً الان رسیده به 10% افراد جمعیت شد یک دوز واکسن زده که 3% اونها دو دوز رو دریافت کردند.
خب وقتی خودشون واکسیناسیون عمومی کشور خودشون رو تمام نکردن، چطور اصلا به بقیه جاها واکسن میفرستن؟ و اساساً اصلا مشتری های این دو واکسن چه کشورهایی هستن؟
خب متاسفانه چین به دلیل عرض کردم عدم اطلاع رسانی، ما اصلا هیچ اطلاعی از شرایط داخلی اون نداریم، ولی مبنای این دو کشور مسائل اقتصادی هست و نگاه های اقتصادی اونها و باز کردن بازارهای مالی و اقتصادی که بتونن از اون ور بهره برداری های سیاسی هم بکنن. به این دلیل هست که آقای پوتین شخصا مداخله میکنه و واکسن ها رو به جای تولید داخل سوق میده به سمت مسائل و در واقع صادرات اون. اما اون چیزی که این دوتا واکسن رو باعث شده که اقبالی در دنیا براش وجود داشته باشه، عدم نداشتن عوارض جانبی عمده است که خب وجه مشخصه این واکسن هاست، اما میزان ایمنی‌زایی اون همچنان مورد تردید هست که آیا اون درصدی که گفتن هست یا خیر.
آقای دکتر عطاری، با توجه به واکسن هایی که تا به حال در ایران استفاده شده، آیا امکان استفاده از واکسن ایرانی برای دوز دوم وجود داره و ایران چقدر و چطور به تولید خودش میتونه اعتماد داشته باشه؟
ممکنه وجود داشته باشه، اما قبل از اون که این تحقیقات انجام بشه و اینها بررسی نشه، در واقع میشه گفت که یک ریسک بسیار بزرگی هست. اینی که میگن به دلیل اینکه اینها از یک شرایط تولید مشابه برخوردار هستن، این نمیتونه دلیل باشه، به دلیل اینکه مطالعاتی که انجام شد در مورد واکسن آسترازنکا، دوز دوم رو حتی برای واکسن‌های غیر از اون که مثل خودش تولید شده باشه، واکسن‌های ام‌آرنی فایزر و مدرنا رو میتونن پیشنهاد بکنن و تحقیقش هم انجام شده. اما در مورد ایران، واکسن هایی که هنوز ایمنی‌زایی تایید قرار دوز دوم استفاده بکنیم، باز خطای راهبردی دیگه ای هست در بهداشت و درمان و قبل از مطالعه و تحقیق کافی امکان استفاده از این از لحاظ علمی وجود نداره و نباید استفاده بشه، مگه اینکه با تحقیقات درست اثبات بشه که دوز دوم و مصرف دوز دوم از این مشکل ایجاد نمیکنه و میتونه ایمنی لازم رو ایجاد بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی آمریکا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم.